اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. با برنامه خبری رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدین. حفیظ آصفی هستم و با همکارانم برنامه خبری این ساعت تقدیم میکنیم. کمیته بین المللی صلیب سرخ و وزارت صحت عامه افغانستان از طرف های درگیر جنگ در کشور میخواهند که از حمله به این نهادها و مزاحمت با پرسنل این نهاد خودداری کنند. جزئیات بیشتر در این برنامه خبری میشنوین. اما قبل از همه خالد مفتون تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تقدیم میکنم.
سلام و وقت بخیر. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امروز چهارشنبه گفت که گروه طالبان با شبکه القاعده، جیش محمد و لشکر طیبه رابطه عمیق دارد و از مدارس دینی پاکستان دستور میگیرد.
اینا از مدرسه پاکستانی دستور میگیرند. 10,000 نفر از جیش محمد و لشکر طیبه میخوان وارد کنند. القاعده سیاره میخوان باز از خاطرش کل افغانا را تباه کنند.
رئیس جمهور غنی که در روز دوم عید قربان در جریان بازدید از قلعه اردوی عملیات‌های خاص کماندوی کشورش بازدید می‌کرد، گفت که اجازه نخواهد داد تا گروه طالبان افغانستان را به پناهگاه افراد مانند اسامه بن لادن، رهبر پیشین شبکه القاعده، مبدل کند.
یواری مونلید اسامه بن لادن افغانستان سره څه درلود؟ دی اسامه د پاره څه خرابې رانو؟ ته فکر وکړې نه، اسامه صرف درې دوه شل سرک دوی غواړي چې افغانستان دې توریستان و زانگوسی این موگر آداد آداد چه محوکه
اویه نبریدون. کماندوهای افغانستان در چند سال اخیر به ویژه در یک سال گذشته نقش بارزی در نبرد با گروه طالبان و سایر گروه هایی که حکومت آن کشور آنان را شورشی و دهشت‌افکن خطاب می کند ایفا کرده است. آقای غنی اضافه کرد که حکومت افغانستان اراده برای برقراری صلح عادلانه و پایدار در کشورش دارد، اما به گفته وی دشمن که هدفش ظاهراً گروه طالبان است باید بداند که هیچگاه تسلیم آن نخواهد شد. وزارت خارجه ایالات متحده تایید کرد که 700 تن از شهروندان افغانستان که قوای آمریکایی را در آن کشور کمک کردند با اعضای خانواده‌شان که شمار آنان به 2500 نفر می‌رسد به طور موقت به پایگاه نظامی لیفورد واقع در ایالت ویرجینیا انتقال داده خواهند شد. وزارت خارجه آمریکا اما تا حال زمان دقیق انتقال این شهروندان افغانستان را مشخص نکرده است. اما این وزارت ناوقت روز گذشته گفت که شمار بیشتر شهروندان آن کشور که با قوای آمریکایی در افغانستان همکاری کردند به سایر قلمروهای ایالات متحده انتقال داده خواهند شد. بر اساس اظهارات قانونگذاران آمریکایی حدود 18 تا 20 هزار درخواست کننده ویزه SIV منتظر طی مراحل اداری برای گرفتن ویزه آمریکا می باشند. این قانونگذاران افزودند که با پیشروی گروه طالبان خطر کشته شدن این شهروندان افغانستان به دست جنگجویان گروه طالبان بیشتر می شود و آنان تا اخیر ماه جولای باید به یک کشور سوم یا جزیره گوام به شکل موقت انتقال داده شوند تا طی مراحل صدور ویزایشان تکمیل شود. ادامه خبرهای منطقه جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. تیک تاک اپلیکیشن مشهور چینی امروز چهارشنبه برای چهارمین بار به دلیل نشر محتویاتی که ناشایسته خوانده شده است در پاکستان مسدود و غیر قابل دسترس شد. اداره تنظیم خدمات مخابراتی و اینترنتی پاکستان با نشر اعلامیه گفت که این اقدام به خاطر نشر پیام محتویات ناشایست و ناکامی تیک تاک در عزل این محتویات اتخاذ شده است. در اوایل ماه روان نیز تیک تاک بر اساس حکم محکمه پاکستان برای دروز پیام در آن کشور غیر قابل دسترس شده بود. تیک تاک یکی از شبکه‌های اجتماعی پرطرفدار در پاکستان است و این شبکه حتی برای بازاریابی محصولات تجارتی و فروشات آنلاین در آن کشور استفاده می‌شود. اما منتقدان می‌گویند که این شبکه در کشور محافظه‌کار مسلمان چون پاکستان به ترویج ارزگی و پخش محتویات در مورد همجنسگرایی و دوجنسگرایی می‌پردازد. یافته‌های یک پژوهش جدید در هند نشان می‌دهد که ممکن تا 2/3 از جمعیت آن کشور به بیماری کووید 19 مبتلا شده و در مقابل آن آنتی‌بادی تولید کرده باشند. نتایج تحقیقات شورای پژوهشی طبی هند نشان داده است که از میان حدود 29,000 نفر که بین ماه‌های جون و جولای آزمایش شدند، 67.6% آنان در خونشان در برابر ویروس کرونا آنتی‌بادی داشتند. با باور دانشمندان هندی تاثیر شیوعی گسترده و مرگبار کووید 19 در ماه‌های اپریل و می در آن کشور است که در این دو ماه روزانه به طور اوسط حدود 400,000 نفر در هند به کووید 19 مبتلا شده و کم و بیش هر روز 4,000 نفر در اثر ابتلا به این بیماری جان باختند. بلرام بارگاو رئیس شورای پژوهشی تیبی هند گفته است که یافته های جدید امیدوار کننده است، اما تاکید کرد که نباید بی‌خیال بود و به گفته وی باید تدابیر بهداشتی برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا جدی گرفته شود. با این حال یک سوم جمعیت بیش از 1300 میلیونی هند هنوز هم در برابر ویروس کرونا آسیب پذیرند، آن هم در حالی که تنها 13% بزرگسالان هندی واکسن کووید 19 دریافت کردند. بر اساس آمار رسمی تاکنون تنها 8% جمعیت آن کشور واکسن کووید 19 دریافت کردند. ویندی شرمن معاون وزارت خارجه ایالات متحده تا چند روز آینده به چین سفر میکند. پس از روی کار آمدن حکومت به رهبری جو بایدن در ایالات متحده، این ارشدترین مقام حکومت آمریکا است که به چین سفر میکند. سفر خانم شرمن در حال صورت میگیرد که طیف گسترده مسائل به شمول وضعیت حقوق بشر در چین و امنیت سایبری بر روابط این دو کشور سایه افکنده و هر دو تلاش دارند تا از برای دیپلماسی روابطشان را بهبود ببخشند. وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه با نشر بیانیه گفت که این مباحثات بخشی از تلاش‌های جاری ایالات متحده برای مراودات روک و راست با مقام‌های جمهوری خلق چین به هدف پیشبرد علایق و ارزش‌های ایالات متحده و مدیریت مسئولانه روابط است. خانم شرمن در این سفر به بیجینگ پایتخت چین سفر نمی‌کند و در شهر تیانجین با مقام‌های ارشد چینی به شمول وانگ یی وزیر خارجه آن کشور ملاقات خواهد کرد. پیش از این انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا و جک سالوین مشاور امنیت ملی ایالات متحده با چند مقام ارشد حکومت چین به شمول وزیر خارجه آن کشور در ماه مارچ در ایالت آلاسکای آمریکا دیدار کرده بودند. حکومت لیتوانیا امروز چهارشنبه قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن حقوق مهاجران در آن کشور محدود می شود و روند تصمیم گیری در مورد درخواست پناهندگی آن سرعت خواهد یافت. این قانون در حال تصویب شده است که شماره روزافزون مهاجران از کشورهای آفریقایی و شرقی میانه از طریق مرز اوکراین با آن کشور سرازیر شدند. گیناناس نوسودا رئیس جمهور لیتوانیا این قانون را توشیح کرد، اما آن را ناقص خواند و از پارلمان آن کشور خواست تا آن را در جریان سال روان میلادی تعدیل کند. این قانون تازه توشیح شده اجازه می دهد تا پناهجویان برای 6 ماه در توقیف به سر ببرند و اگر درخواست پناهندگی آنان رد شد برای آنان دشوار خواهد بود تا برای تجدید نظر درخواست بدهند. از آغاز سال روان میلادی تا حال بیش از 2200 مهاجر از طریق مرز بلاروس وارد لیتوانیا شدند. اعتراضات مردمی به خاطر کمبود آب ناشی از خشکسالی در جنوب غرب ایران ظاهراً به سایر شهرهای آن کشور گسترش یافته و اعتراضات ضد حکومتی برای ششمین روز پیهم در آن کشور ادامه داشته است. ویدیوهایی که با بخش فارسی صدای آمریکا شریک ساخته شده است نشان می‌دهد که معترضان سه‌شنبه شب به وقت محل در شهر ایزه ولایت خوزستان ایران شعارهای مرگ بر خامنه‌ای را سر دادند. در ویدیوهایی که به بخش فارسی صدای آمریکا ارسال شده است، صدای فیر قوای امنیتی ایران نیز شنیده می شود. اما صدای آمریکا تا حال به صورت مستقل اصالت این ویدیوها را تایید نکرده، زیرا حکومت ایران صدای آمریکا را در آن کشور از فعالیت منع کرده است. در اکساهای مرکزی چین بیش از 25 نفر در اثر سیلاب و لغزش زمین که از بارندگی های شدید و بی‌پیشینه در این ساحه ناشی می شد جان باختند. پس از بارندگی شدید که سبب بلند رفتن سطح آب دریاها در ولایت مرکزی هنان شد، شی جینگ پینگ رئیس جمهور آن کشور وضعیت را به نهایت وخیم توصیف کرد و گفت که تدابیر جلوگیری از سیلاب وارد مرحله اساس شده است. مقام‌های محلی در ساحه جانجو که شاهد بیشترین حجم بارندگی بوده است، از تخلیه حدود 200,000 باشنده این شهر به ساعت امن خبر داده و گفتند نظامیان در این شهر که بیش از 10 میلیون جمعیت دارد به تلاش‌های نجات ادامه می‌دهند. در این حال اردوی خلق چین روز چهارشنبه اعلام کرد که از تخریب یک بند آب که سرازیر شدن سیلاب آن را تهدید می‌کرد جلوگیری شده و مجرای جدید برای تخلیه سیلاب در بدنه این بند موفقانه ایجاد شده است. ولایت هنان که جمعیت آن 94 میلیون نفر تخمین می شود در یک هفته گذشته شاهد بارندگی های شدید بوده است و تنها در 3 روز گذشته سطح بارندگی ها در این ولایت به اندازه شدید بوده که در حالت معمول این ولایت در یک سال شاید این سطح بارندگی می باشد. دانشمندان می گویند که تغییرات اقلیمی سبب وخامت بیش از حد سیلاب ها در سراسر جهان شده است. رهبر مخالف حکومت بلاروس از ایالات متحده خواسته است تا فشار را بر حکومت الکساندر لوکاشینکو رئیس جمهور آن کشور افزایش دهد، به خصوص از طریق وضع تغییرات اقتصادی. جزئیات بیشتر از قدیر مشرف.
سویاتلانا تیخانوسکایا رهبر مخالف حکومت بلاروس که از ایالات متحده دیدن میکند با صدای امریکا گفته است که وضع تغییرات بر بلاروس اقدام بسیار موثر نیست، اما می تواند حکومت آن کشور را مجبور کند تا از خشونت در برابر معترضان دست بکشد و دیالوگ را با جامعه مدنی آغاز کند. خانم تیخانوسکایا این موضوع را ناوقت سه شنبه در بیرون محوطه قصر سفید پس از ملاقات با جک سالیوان مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری ایالات متحده بیان کرد. این مخالف حکومت بلاروس که در هفته جاری با مقامهای ارشد اداره جو بایدن به شمول اعضای کنگرس ایالات متحده ملاقات خواهد کرد، در مصاحبه با صدای امریکا گفته است که از ایالات متحده خواسته تا ضامن استقلال کشورش باشد. استقلالی که به گفته وی در بلاروس با تهدید مواجه است و استقلال بالاترین ارزش برای بلاروسی هاست. در همین حال نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به خبرنگاران گفته است که وضع تغییرات وسیله قوی فشار است و ایالات متحده از آینده مرفه و مردم بلاروس که برای دموکراسی مبارزه می کنند حمایت می کنند.
مقام های امنیتی آن کانگ امروز چهارشنبه یک ویروستار پیشین روزنامه موسوم به اپل دیلی را دستگیر کردند، روزنامه‌ای که حامی دموکراسی است. خبرگزاری فرانس پلس از قول یک منبع پلیس گزارش داده است که لمن چون حال در توقیف و سر میبرد. و مقام های صحی ایالات متحده امروز چهارشنبه گفتند که امید به زندگی در سال 2020 میلادی در امریکا 1.5 سال کاهش یافت. این بزرگترین کاهش امید به زندگی در امریکا پس از جنگ جهانی دوم است. کاهش امید به زندگی در میان امریکایی های افریقایی تبار و امریکایی های اسپانیایی تبار بدتر است. یعنی از اوسط امید به زندگی در میان این دو قشر جامعه در این مدت 3 سال کاهش یافته است. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. حال هم توجه کنین به گزارش های این برنامه. با گزارش خبرنگاران رادیو آشنا در افغانستان، دومین روز عید قربان سپری شد. رویا زمانی با گزارشگران رادیو آشنا در ولایت بلخ، هرات، بامیان و قندهار صحبت کرده و از اونا در مورد برگزاری این دومین روز عید پرسیده. توجه کنین به این مصاحبه ها.
آقای بیژن تشکر از شما. عید در چه حالت در ولایت بلخ یا در شهر مزار شریف برگزار شد؟ مردم در چه حال عید برگزار کردند؟
با سلام به شما، با توجه به افزایش نامنی ها و درگیری های طالبا و شدت بخشیدن حمله هایشان بر بخش های از شمال افغانستان بر مرکز شهرها، عید امسال در یک فضای متفاوت و آرام برگزار کردید و مردم نمازی در حال برگزار کردند و ادا کردند که انتظار جنگ می رفت در بخشای از شهر، ولی امسال همی خوشی به مردم به صورت غیر مترقب دست داد که یک فضای صلح و آرامش احساس کردند و مردم امسال انتظار داشتند که حداقل نشست دروزه عید حکومت افغانستان در پیوند به صلح با نماینده های طالبا در دوحه قطر بتانه یک آتش بس دوامدار از ضمانت بکنه، ولی آتش بس نشد. ولی مردم هنوز هم انتظار دارند که دوام مذاکرات بتانه منجر به یک آتش بس شبه که بتانه مردم در آرامش زندگی بکنن.
تشکر آقای بیژن. شما شنونده های محترم، حال از آقای خلیل نورزویی میپرسیم که مردم عید در ولایت هرات چگونه برگزار کردن؟ آقای نورزویی سلام بر شما، اگر جزئیات بتوانید این مورد.
سلام بر شما، عید شما مبارک، همچنان بر شنونده های عزیز. امسال هم مردم همونند سالهای دیگر به استقبال عید رفتن، اما کمی متفاوت‌تر با توجه به این که در دو هفته اخیر شمار زیادی از ولسوالی های هرات به کنترل گروه طالبان در آمده و تنها نقاط شهری و دو ولسوالی انجیل و گذره در کنترل قوای افغان هست. امسال نوع تجلیل کردن مردم کم متفاوت شده، یعنی اینکه به جای اینکه از یکی دو هفته جلوتر از عید مردم در بازارها با شور اشتیاق حاضر بشن، این تنها خلاصه شده بود به یکی دو روز مانده به عید و این ازدحام کمتر بود. شما میتونستین از تجمع کمتر مردم در بازار این موضوع متوجه بشین و به نوعی یک حالت نظامی که در شهر به وجود آمده، چک‌پوینت های زیادی که به وجود آمده، باعث شده به نوعی تجلیل مردم در این عید کمتر باشه. با اینکه مردم در جریان یک دو روز اخیر به دید و بازدید میرن، به مراسم عیدی و قربانی خود رسیدن، اما تنها سعی کردن این دید و بازدید در حومه شهر نگه دارن، یعنی به ولسوالی ها خیلی کمتر کسی پیدا میشه که برن و تنها تلاش میکنن در این حومه شهر باشن. به دو دلیل، یکی شاید مسائل ناامنی باشه، یکی شاید به خاطر اینکه شیوع موج سوم ویروس کرونا سبب شده مردم به نوعی بیشتر مسائل در نظر بگیرن.
تشکر از شما آقای نورزایی. آقای بومیونی، جهان سپاس از وقت شما. عید امسال مردم چگونه در ولایت بامیان و نقاط مختلف ولایت برگزار کردن؟
بله، با سلام خدمت شما و شنوندای عزیز رادیو آشنا صدای امریکا. در نخست اجازه میخوایم که عید سعید قربان را خدمت شما و در عین حال خدمت شنوندای عزیز تبریک و تهنیت عرض کنم. امیدوار هستم که یک عید خوب و خوش را آغاز کرده باشن و سپری کنن. امسال با تشدید جنگ و نارامی ها در سطح کشور، متاسفانه ولایت مرکزی افغانستان هم از گزند نارامی ها و جنگ و درگیری ها در امان نبود و ناامنی ها دامنش تا حتی در امترین نقطه افغانستان در بامیان هم کشانده شد. گزارش هایی که ما داشتیم در طی دو سه روزی گذشته دو ولسوالی سقوط کرد، با آن که حکومت این ولسوالی ها را دوباره از کنترل جنگجویان طالبان بیرون کرد، اما این ناامنی ها در مسیر شاهراه های بامیان به خصوص در ولایات مثل میدان وردک و حتی دایکندی و بامیان منجر به این شد که هزاران خانواده از مرکز شهر بامیان آواره شوند و ولایت همجوار، مرکز شهر، در ولسوالی ها و حتی پایتخت کابل تا حتی را یک تأثیرات سو منفی گذاشت روی مراسم و رسم و رواج های این چیزی که در گذشته بود. متاسفانه امسال آنچنانی برگزار نشد. یکی اوضاع سطح کشور نارامی ها سبب شده بود، بی ثباتی که متاسفانه به نحو حاکم بود، این منجر به این شد که به نحو مردم این را به شکل آنچنانی که میخواستن تجلیل نتانند. ولی با آن هم عده ای از خانواده هایی که در مرکز شهر بامیان باقی ماندند در ولسوالی ها مراسم عید را تجلیل کردند در سایه بیم و حراس از حملات طالبان و جنگ و نارامی هایی که دامنش در این ولایت کشانده شده.
تشکر آقای بامیانی از جزئیات که را داشتین. آقای بوبال جهان سپاس از شما. لطف کرده بگوین که عید در ولایت قندهار چگونه تجلیل شد امسال؟
بله رویا جان، سلام و عید شما هم مبارک. در قندهار و ولایت های همجوار عید قربان تجلیل شد، اما نه به شکلی که در سالهای گذشته تجلیل می شدن. در کوچه ها و در پارک ها و در داخل شهر قندهار که ما شاهد صحنه بودیم، اصلا از عید کدام حال و احوالی نبودن، یعنی فقط نماز عید قربان در روز اول عید خوانده شد. از او به بعد اکثریت مردم ها در یک حالت بسر می بودن که در تشویش بودن و از وضعیت امنیتی خود نگران بودن، بخصوص در این دو سه هفته اخیر که در شهر قندهار این وضعیت امنیتی که با میان آمده بالای زندگی مردم تاثیرات عمیق خود داشتن. اینا از اید اصلا هیچ پذیرایی نداشتن و نه هم کدام آمادگی برشان داشتن. داخل شهری قندهار بالای وسایط نقلیه هم یک داد قیدات وضع شده و از طرف شب هم یک داد ممانعت هستن که مردم نمیتونن که از یک محل به محل دیگه برن و از طرف روز هم در بخش ترانسپورت مردم ها مشکلات داشتن و امنیت اصلا موضوعی بسیار عمده و کلان بودن که اکثر کسا در داخل خانه ماندن و این ترجیح دادن که در خانه های خودشان باشن. و در ولسوالی هم همچنان ما شاید ازی بودم که اکثر مردم ها از بخش امنیت خود نگران بودن و از این چندان تجلیل نکردن. در شهرهای همجوار قندهار، در شهری لشکرگاه، در شهری ترینکوت و در شهری خلات زابل هم مردم ها اصلا از زیدی قربان چندان تجلیل نکردن.
جهان سپاس.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
کمیته بین المللی صلیب سرخ و وزارت صحت عامه افغانستان از طرفهای درگیر جنگ در این کشور خواستند که از حمله به این نهادها و مزاحمت با پرسنل این نهاد خودداری کنند و بگذارند که آزادانه و با حفظ بی‌طرفی خدمات خود ارائه کنند. شرح بیشتر در گزارش از عبدالحی برشان.
کمیته بین المللی صلیب سرخ افغانستان بر روز چهارشنبه با نشر اعلامیه نوشته است افغانستان یک از مرگبارترین کشور برای غیر نظامیان در جهان است و حدود نیم از تلفات ملکی در این کشور را زنان و کودکان تشکیل می‌دهد. بر اساس اعلامیه این کمیته، به دلیل افزایش در خشونت‌ها در شمار تلفات ملکی هم افزایش دیده می‌شود و روزانه به صورت اوسط 270 نفر به دلیل زخم‌های جدی و دردناک به مراکز صحی مراجعه می‌کنند که به درمان نیاز دارند. در اعلامیه این کمیته آمده است که تنها در شفاخانه حوزوی میرویس در قندهار در 6 ماه نخست سال روان 2366 تن از مجروحین جنگ درمان شدند که به مقایسه سال گذشته در همین مدت بیش از دو برابر افزایش را نشان می‌دهد. به نقل از آقای ایلوا فیلیون، رئیس بخش افغانستان کمیته بین المللی صلیب سرخ، گفته شده است که این کمیته از تمام طرفهای درگیر در جنگ خواسته است که برای محافظت از افراد ملکی در برابر آسیب‌ها بیشتر تلاش کنند. از سوی دیگر، مسئولان ارشد وزارت صحت عامه افغانستان هم از افزایش خشونت و جنگ‌ها در کشور به رسانه‌ها معلومات داده، گفتند که همین اکنون در اکثر ولایات شفاخانه‌ها مملو از مجروحین جنگ است. دکتر وحید مجروح، سرپرست دارد سیاحت.
زمور روختونو که داوز پا اکثر ولایاتو که در تپیانو کبال زایی بخنشته.
همین اکنون شفاخانه های ما در اکثر ولایات مملو از زخمیان جنگ هن. من به قندهار و قندوز رفتم و از نزدیک احوال گرفتم و از سایر ولایات نیز معلومات کافی دارم که متاسفانه شفاخانه ها پر از مجروحین جنگ هن. کیت های ایمرجنسی را که برای یک سال خریداری نموده بودیم به دلیل افزایش جنگ در دو نیم ماه به مصرف رسیدند. سرپرست وزارت صحت با تهدیدها به مراکز صحی و تداوی مجروحین جنگ گفت که وی از این راه گذر هم سخت تحت فشار است.
تاسو دومره پلند توګه وایم چې د ټپیانو د درملنې په برخه کې دومره فشار لاندې یو چې حد و اندازه نه لري.
با اختصار به شما میگویم که ما از خاطر تداوی و عرضه خدمات به مجروحین جنگ چنون زیر فشار هستیم که هیچ اندازه ندارد. از هر سو مجروحین جنگ به طرف شفاخانه ها رو می آوند و طبیبان به حکم رسالت وظیفوی مکلفیت دارند که بر همه اینها خدمات ارائه کنند. سرپرست وزارت صحت هم از طرفین درگیر جنگ خواست که باید مراکز صحی و پرسنل صحی از تهدید مصون باشند.
غوښتنه مو دا ده چې روغتیا سکتور او روغتیایی خدمات د حملاتونه د تهدیدونه مستثنا وساتل سي.
تقاضای ما این است که سکتور صحت و پرسنل خدماتی سکتور صحت باید از حملات و تهدیدات مسئول باشد. خواست دیگر سرپرست وزارت صحت از گروه های متخاصم و طرف های درگیر در جنگ افغانستان این است که از جابجایی نظامیان در مراکز و تاسیسات صحی خودداری نماید.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
حکومت چین این اتهام را رد کرد که این کشور در عقب حمله سایبری به مایکروسافت اکسچنج قرار دارد که یک پلتفرم محبوب در نزد کمپانی ها در سراسر جهان است. در اوایل هفته ناتو، اتحادیه اروپایی، استرالیا، بریتانیا، کانادا، ژاپن و نیوزیلند با ایالات متحده متحدانه مرتکبین فعالیت های خرابکارانه سایبری را محکوم کرده و حکومت چین به سرپرستی اونا متهم کردند. ویدا کاساوارا گزارشگر صدای امریکا در قصر سفید گزارش داره که برگردان او را از عبدالواجد عادل میشنویم.
رخنه وسیع جهانی سافت‌ویر سرور ایمیل مایکروسافت ابتدا در ماه جنوری کشف گردید و بعدن در آخر ماه فوریه به مساب ساختن هزاران حساب در سرتاسر جهان آغاز کرد. در اوایل این هفته اداره بایدن از حمله سایبری از سوی چین هشدار داد. چین گفت این اتهامات جعل است. جولی جان سخنگوی وزارت خارجه چین در این رابطه گفت
یک باری دیگر از ایالات متحده و متحدان آن می خواهد تا از دزدی سایبری و حملات سایبری که چین را هدف قرار می دهد اجتناب کند و مقصر دانستن چین را در موضوع امنیت سایبری متوقف سازد.
روز دوشنبه جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده حکومت چین را متهم به حمایت از هکرها نمود.
حکومت چین نمانند روسیه که خودش این کار را میکند، بلکه از کسانی که این کار را انجام میدهد حمایت میکند و حتی از عمل کسانی که قادر به این کارند فروگذاشت میکند.
ناتو، اتحادیه اروپایی، استرالیا، بریتانیا، کانادا، ژاپن و نیوزیلند همراه با حکومت بایدن چین را به سرپرستی از فعالیت‌های مخرب سایبری متهم میکنند. ایالات متحده 4 تن از اتباعی چینایی را به ارتباط به کمپاین جاسوسی که دولت آن را رهبری می کند و ایالات متحده و سایر کشورها را هدف قرار می دادند ملزم می داند. رندی گراسمن، سارنوال سرپرست برای ناحیه جنوبی کالیفرنیا می گوید
The indictment alleges that 3 of the 4 defendants
حکم محکومیت مزنون شامل 3 تن از 4 مدعی علیه می شود که افسران استخباراتی در وزارت امنیت دولتی چین بودند. آنان حملات سایبری را از طریق شرکت‌های پیشگام انجام می دادند تا به این ترتیب نقش حکومت را در هر نوع برنامه غیر مجاز کتمان کنند.
اما اداره بایدن چنانچه در خصوص حمله کنندگان سایبری روس‌ها در ماه‌های اخیر عمل کرد، با عمل تنبیهی با وضع تعذیرات یا اخراج دیپلمات‌ها علیه چین دست نزد. آدم سیگل از شورای روابط خارجی میگوید
آنها از خوف عمل متقابل چینایی‌ها علیه کمپانی‌های آمریکایی که داخل چین مصروف کاروبارند اقدام نکردند و به فکر من که آنها ممکن در شریک ساختن برخی از کشورهای کوچکتر اروپایی که با چین روابط اقتصادی دارند در وضع تعذیرات بر چین مشکل داشتند.
جنساکی سخنگوی قصر سفید میگوید تحقیقات در مورد حملات سایبری خارجی ادامه داشته که نمیتوانند اقدامات تاریخی را در آینده مسترد کنند.
این پایان مسائل ما در ارتباط با فعالیت‌های سایبری با چین و روسیه نمی باشد.
چین میگوید که با هر نوع جرم سایبری مخالف بوده ولی ادعا میکند که بسیاری از حملات سایبری از سوی ایالات متحده می باشد. تحلیلگران میگویند که کشورها به شمول ایالات متحده، چین و روسیه که به صورت متداوم به جاسوسی سایبری میپردازند و توقف آن محتمل به نظر نمی رسد. آدم سیگال از شورای روابط خارجی میگوید
من بیشتر امیدوارم تا بتوانیم به یک توافق دست یابیم تا از حملاتی که اخلال کننده اند و ذخیره اطلاعات را تخریب میکند یا سیستم را تخریب میکند اجتناب صورت گیرد. حمله نسم ویر که جهت کسب پول بر پایپلاین کلونیل که بدترین آن در نوع خود بود آن شرکت را مجبور ساخت تا سایت آن برای چندین روز مسدود بماند. این نوع حمله درست همان نوعی است که می خواهیم در مورد آن با چین و روسیه و سایرین به یک توافق دست یابیم.
در سال 2015 رئیس جمهور براک اوباما و شی جی پینگ رهبر چین توافق کردند تا دو کشور بر حملات سایبری نظارت کرده و جرم سایبری که در داخل سرحداتشان رخ می دهد تحقیق کنند. اما وقوع این اتفاق اخیر سایبری ممکن در عمیق ساختن تشنج در روابط بین ایالات متحده و چین اثرگذار باشد.
ای بود داشته های برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما شما میتونین چند از بعد بازپخش نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کنید. با ما باشین.